که شما دوستان عزیز انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 5 درجه شروع کرد، نهایتا با 9 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 9 درجه را در شب داریم. اکثر شهرهای افغانستان آب و هوای سرد دارن. شهرهای هرات، قلات، مزار شریف، غزنی، قندهار، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری، چاریکار، شبرغان، گردیز، محمودراقی، پل علم، تیرینکوت و بزرک دمایشان بین 3 تا 9 درجه است و شهرهای فراه، لشکرگاه، خوست، اسدآباد، مهترلام و زرنج آب و هوایشان کمی معتدل تر است، دمای بین 12 تا 16 درجه. بامیان سردترین شهر است با منفی 16 درجه و جلال آباد هم گرمترین با 19 درجه. تشکر از همراهی شما دوستان.
هر روز صبحانه‌تان با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی.
روی موج همدلی.
رادیو دری.
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
خب همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از برنامه کافاسو. ساعت هم 8:55 دقیقه است. دقایق پایانی برنامه هست. خدمتتون عرض بکنم که از این گفتم امروز که عادت‌های خوب و ناخوب اجتماعی شما چی هست. سمیه جان از مزار گفته که هر عادتی که به افراد جامعه و خود فرد فایده و منفعت داشته باشه عادت خوبی است و باید تقویت شود.
اگر یک شخص با اطرافیان خود، با دوستای خود رفتار خوب داشته باشه، رفتار نیک داشته باشه، اطرافیانش هم در مقابل امی شخص رفتار خوب میکنن، رفتار نیک میکنن، دوستش میداشته باشن و امی رفتار نیک و رفتار خوبش باعث میشه که همگی دوستش داشته باشه و یک شخص موفق در زندگی خود باشه.
ممنون از اینکه در کنار ما بودین این هفته و کمک کردین که بحث زندگی و تعامل با مردم و جامعه به یک جای خوبی برسه. موضوع این هفته ما همی بود که خدمت شما عرض کردم و اما شنبه و هفته آینده. موضوع هفته بعد ما جدیت در کار و زندگی است و دسلاف اول هفته ما روز شنبه از شما ای خواهد بود که بگوین چقدر شما در کار و زندگی جدیت دارین. خب روز شنبه که انشالله میگین چقدر شما در کار و زندگی جدیت دارین، خوب است که شماره های ما رو هم داشته باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان هست، در ایران هم 3800-226. در واتساپ و تلگرام و ایمو هم شماره ما 2098-935-415-7939. همه شماره روی گوشیتون داشته باشین و درد شما میخوره. میتونید که پیام صوتی برای ما روان بکنین و پیام نوشتاری. سایت ما هم parstoday.com/دریست. خب پنجشنبه و جمعه خیلی خوبی داشته باشین. واقعا این هفته با ما خوش گذشت، در خدمت شما بودیم و لذت بردیم از خواندن پیام‌هایتان و شنیدن صدای مهربانتان. تا شنبه، خدا نگهدارتان دوستان عزیز.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فور ومن تحت الطرايا الصديق الشهيد آتا كثيرة ثامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهوری سابق افغانستان با ارائه جزئیات تازه از سلطه طالبان بر این کشور اظهار کرد که پس از فرار غنی، طالبان به دعوت او برای جلوگیری از هرج و مرج وارد کابل شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان افزود طالبان به دعوت او به کابل آمدند تا با محافظت از مردم از سقوط کشور و هرج و مرج و چپاول اموال مردم جلوگیری شود. وی ادامه داد که فرار اشرف غنی، تلاش‌های او و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق افغانستان را برای اینکه طالبان به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره وارد پایتخت شوند خنثا کرد. رئیس جمهوری سابق افغانستان یادآور شد که به همراه عبدالله یک روز پیش از سقوط کابل و همزمان با استقرار طالبان در اطراف پایتخت افغانستان در دیدار با غنی توافق کرده بودند که روز بعد با فهرستی متشکل از 15 نفر دیگر برای مذاکره درباره تقسیم قدرت به دوحه بروند. کرزی گفت که رهبری طالبان در قطر قول داده بود که نیروهای آنها تا زمان توافق در خارج از شهر خواهند ماند و حتی ظهر روز 24 اسد در تماس با او بار دیگر تاکید کرده بودند که نیروهای دولتی در مواضع خود بمانند و اطمینان داده بودند که قصد ورود به شهر را ندارند. اما تا ساعت 14:45 دقیقه بعد از ظهر آن روز مشخص شد که غنی از شهر فرار کرده است. رئیس جمهوری سابق افغانستان تاکید کرد که اگر اشرف غنی فرار نمی کرد، توافقی برای انتقال سلامیز قدرت صورت می گرفت. این همان چیزی بود که ما برای آن آماده می شدیم. من به همراه رئیس شورای عالی مصالحه امیدوار بودیم که عصر آن روز یا صبح روز بعد به دوحه برویم و توافق را نهایی کنیم و باور دارم که سران طالبان نیز برای همین هدف در دوحه منتظر ما بودند. افراد مسلح ناشناس افسر سابق ارتش افغانستان را به ضرب مرمی کشتند. اعضای خانواده این افسر سابق ارتش افغانستان دیروز اعلام کردند همایون دلشاد 5 روز پیش ناپدید و پس از آن جسدش در مرکز ولایت قندوز کشف شد. این افسر سابق ارتش افغانستان چندی پیش به درخواست طالبان به محل کار سابق خود بازگشته بود. منابع طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. کمیته بین المللی نجات IRC افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت حقوق بشر معرفی کرد. بر اساس گزارش روز چهارشنبه کمیته بین المللی نجات، بعد از افغانستان کشورهای اتیوپی و یمن در فهرست بدترین کشورهای جهان از لحاظ وضعیت حقوق بشر قرار دارند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، انتظار می رود که بحران بشری در کشورهای افغانستان، اتیوپی و یمن در سال آینده وخیمتر شود. پس از آن که طالبان در ماه اوت کنترل کابل را در دست گرفت، آمریکا حدود 10 میلیارد دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان را بلوکه کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به این دارایی ها شد. به همین دلیل در روزهای اخیر با افزایش بهای دلار در مقابل واحد پول ملی افغانستان، قیمت مواد غذایی به شکل سرسام‌آور افزایش یافته است و همین باعث افزایش فقر و گرسنگی در کشور شده است. معاون نمایندگی پاکستان در ایران از برگزاری 17th نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با موضوع افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان خبر داد. علی زیدی معاون نمایندگی پاکستان در ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت با هدف ابراز همبستگی امت اسلامی با مردم افغانستان، اسلام آباد 28 قوس میزبان نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی است. زیدی افسود که در نشست اسلام آباد وضعیت بحرانی افغانستان که موجب مهاجرت جمعی شمار زیادی از مردم این کشور به خارج از مرزها شده و تأثیر نامطلوبی بر سر و امنیت بین المللی داشته است و جامعه بین المللی یادآوری می شود. در 17th نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با موضوع افغانستان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم حضور می یابد. پروازهای مستقیم بین افغانستان و ازبکستان پس از ماه‌ها دوباره از سر گرفته شد. به گزارش رسانه‌های ازبکستان، به نقل از هوانوردی کامیر افغانستان، از این پس هفته دوبار و در روزهای شنبه و سه شنبه پروازهای مستقیم بین تاشکند و کابل پایتخت‌های دو کشور انجام خواهد گرفت. پس از تسلط کامل طالبان بر افغانستان، پروازهای مستقیم بین دو کشور متوقف شده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در توییتر به شدت از بیانیه اخیر ترویکای اروپایی که در آن تلاش شده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقصر وضعیت کنونی برجام و طولانی شدن مذاکرات وین معرفی شود انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده در پاسخ به بیانیه مشترک آلمان، بریتانیا و فرانسه در توییتر نوشت هر بیانیه درباره برجام که در آن به تقصیر آمریکا اشاره نشده باشد، صرفاً بیان کننده اوج جهل صادر کنندگان آن نسبت به واقعیت است. خطیب‌زاده در ادامه تصریح کرد اگر ترویکای اروپایی می‌خواهد به عنوان یک شریک منصف جدی گرفته شود، باید مانند یک شریک منصف رفتار کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطر نشان کرد برای ایران برجام آن زمانی از درون تهی شد که منافع وعده داده شده آن محقق نشد. آن منافع باید بالاخره تحقق یابد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم روز چهارشنبه در انتقاد از مواضع اروپایی‌ها گفت مواضع اروپایی‌ها در مذاکرات وین تعجب برانگیز است، گویی آنها برای اولین بار پشت میز مذاکره نشستند. و معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب با اشاره به گفتگوهای فشرده در وین تاکید کرد اگر همه طرف‌ها جدی تعامل کنند امکان پیشرفت وجود دارد. علی باقری در توییتر به دیدارهای دیپلماتیک خود با هیات‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیه اروپا در وین اشاره کرد و افسود که گفتگوهای فشرده هم در سطح کارشناسی و هم مذاکره کنندگان ارشد ادامه دارد. باقری در ادامه خاطر نشان کرد کارشناسان به کار روی متون ادامه می دهند. مذاکرات وین با محور رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران در شرایط پیگیری می شود که بر رغم فشارهای ناشی از خط تخریبی رسانه‌های معاند و کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی، گفتگوها به همت تلاش‌های هیئت جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های ملموسی را تجربه کرده است. در دور هفتم مذاکرات هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان این بخش خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم.
شننده خبر ساعت 9 بودید و اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت 10 و 11 هم بخش‌های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشین. و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، روزتان بخیر و شادی. امروز هم بر رسم همیشه در این ساعت و لحظه با برنامه انیس تنهایی دقایقی را با شما مهربانان سپری می‌کنیم. عمه‌زاده ها عنوان کتابی است که امروز قصد داریم به شما معرفی کنیم. این کتاب با قلم لوئیزا می الکات و با ترجمه فاطمه رضایی است که در انتشارات راوشید به چاپ رسیده است. عمه‌زاده ها اثری دیگر از خالق شاهکار زنان کوچک است. این کتاب رمانی کلاسیک و تأثیرگذار است که به روایت داستان زندگی روز می پردازد. او دختری تنها و بیمار است و به تازگی پدر و مادرش را از دست داده و حالا باید با عمه های خود در باستان زندگی کند. اثری الهام بخش درباره استقلال، دوستیابی، مهربانی، رویارویی با زندگی بزرگ سالانه و مسئولیت. مدت زیادی از زمانی که روز کمپبل، دخترک کوچک و خجالتی، پدر و مادرش را از دست داده بود نمی گذشت. او بعد دهکده آنت هیل آمد تا باقی روزها را در عمارت قدیمی عمه های پیر پدرش بگذراند. 6 عمه سختگیر و 7 پسر عمه شلوغ و شر چیزی نبود که هر کسی بتواند از پس تحمل آن بر بیاید. و ویژه روز که با بیماری های روحی و جسمی شدیدی دست و پنجه نرم می کرد. روز بیچاره حالا باید شبانه روز در انتظار عمویش می نشست تا از سفر برگردد و سرپرستی او را بر عهده بگیرد. در آن خانه همه چیز وحشتناک بود. به حدی که دخترک کوچک قصه ما علاقه داشت ساعتها خودش را در کتابخانه حبس کند. بلکه با مواجه نشدن با دیگران کمی از فضای خفقان آور خانه برای او کاسته شود. اما اوضاع چنان که روز تصور می کرد باقی نماند. آمدن عمو آلک همه چیز را از این رو به آن رو کرد. تئوری های جدید و البته کمی غیر معمول او در رابطه با تربیت فرزند باعث شد روز وضعیت بهتری در خانه پیدا کند و جایگاه خود را در میان عمه ها و هفت پسر عمه خود بیابد. هر فصل کتاب عمه‌زاده ها به توصیف یک ماجراجویی در زندگی روز می پردازد و این دختر جوان می آموزد که چگونه با عنوان تنها زن خانواده خود شخصیتی قوی به نمایش بگذارد. این اثر در سال 1878 منتشر شده و با وجود اینکه زمان زیادی از انتشار آن می‌گذرد، همچنان یکی از مهمترین آثار کودک و نوجوان است و نمی‌توان از نقش آن در باوربخشی به دختران غافل شد. در بخشی از کتاب عمه‌زاده‌ها می‌خوانیم روز با دستمالی که برای پاک کردن اشک‌هایش در دست داشت در بهترین و بزرگترین اتاق تنها نشسته بود و مشکلات خود فکر می‌کرد، اما باید آماده می‌شد تا دوش بگیرد. خلوت کردن در این اتاق را دوست داشت چون مکانی مناسب برای فکر کردن و بدبختی‌هایش بود. این اتاق ساکت و تاریک پر از مبلمان و اشیای قدیمی بود. پرده های پر زرق و برق داشت و به همه دیوارها نقاشی هایی از مردان نجیب زاده با کلاهگیس و زنانی با بینی های صاف و کلاهای سنگین و کودکانی با کتهای دنبالدار و یا لباس های پرچین و کوتاه آویزان شده بود. اینجا مکانی عالی برای غصه خوردن بود و باران بهاری که روی شیشه می خورد گویی زمزمه می کرد گریه کن، من با تو همراهم. در واقع روز دلایل زیادی برای ناراحتی و غصه خوردن داشت. مادر نداشت، اخیراً پدرش را نیز از دست داده بود. جایی برای زندگی مگر خانه عمه های پدر نداشت. تنها یک هفته بود که در کنار آنها زندگی می کرد و با اینکه این دوشیزگان پیر دوست داشتنی تمام تلاششان را کرده بودند تا او را خوشحال کنند، اما موفق نشده بودند، چرا که روز شباهتی با کودکان دیگری که تا آن روز دیده بودند نداشت. آنها توجه زیادی به روز داشتند، انگار از یک پروانه پر احساس و کوچک مراقبت می کردند. با او اجازه داده بودند در خانه پرسه بزند. روز در طی یک یا دو روز به همه جای عمارت قدیمی با گوشه های عجیب و غریب و اتاق های فریبنده و راهروهایی پر از رمز و راز سرک کشید. برخی پنجره ها شکسته بودند. بالکن هایی با فضای عاشقانه و سمت باغ در اطراف ساختمان وجود داشت. ساختمان سالونی با سقف بلند داشت که پر از اشیایی عجیب از تمام نقاط دنیا بود، چرا که کمپل ها از چند نسل قبل همگی ناخدای کشتی بودند. در این لحظه بشنوید صحبت های کارشناس محترم خانم طیبه سفری رو درباره هنر و فنون نویسندگی.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شما دوستان شنونده، در خدمتتون هستم با یکی دیگر از برنامه تکنیک های نویسندگی. اگر خاطرتون باشه جلسات پیش درباره فرم و پیرنگ و طرح داستان صحبت کردیم و در این جلسه میخوام درباره محتوا صحبت کنم. توجه داشته باشید دوستان که محتوا ترجمه دقیق کلمه تم نیست. اینا با هم دیگه فرق میکنن. اگه بخوایم محتوا رو دقیق تر توضیح بدیم بهش میشه زمینه و ریشه گفت، اینها دقیق ترن. اما اگر بخوایم راحت تر صحبت کنیم که محتوا رو جایگزین کلمه دیگه نباید بکنیم، همون محتوا خودش بهترین ترجمه و بهترین توضیح برای خودش هست. البته گاهی بهش مضمون یا درون مایه هم میگن، گاهی هم بهش پیام میگن، ولی گفتم بهترین چیزی که میشه براش گفت همون خود محتواست. نکته دومی که توجه داشته باشید، محتوا یا مضمون و درون مایه یک کلمه نیست، مثل عشق یا سیاست. مثلا وقتی میخوایم در مورد یک رمانی صحبت کنیم، نمیگیم محتوای این رمان عشقه، محتوای این رمان درباره سیاسته. محتوا یک جمله است. بهتر بگیم که دو جمله. هر محتوا یا مضمون دو بخش اصلی داره، یک بخشی که بهش ارزش میگن و یک بخشی دیگه هم علت نام داره. برای اینکه بهتر متوجه بشید من یک مثال میزنم. افلاطون معتقد بود که وصل موجب مرگ عشق میشه. چرا؟ چون انسان‌ها ذاتاً خودخواه هستن، یعنی به محض اینکه ازدواج کنن عاشق و معشوق بلافاصله عشق از میان اونها میره، کم کم ارتباطشون سرد میشه، دچار کشمکش و اختلاف میشن، قهر و دعواهاشون زیاد میشه و در نهایت با تنفر از همدیگه جدا میشن. خب حالا ما میخوایم یک داستانی بنویسیم، همونجور که در جلسات پیش گفته بودم، مثلا درباره فردی به نام احمد که در سال 1320 به دنیا اومده، بزرگ شده، عمل جراحی داشته، خارج رفته. اگه این یک طرح کوتاه بود، اگه خاطرتون باشه در جلسه قبلی گفته بودم. حالا همون احمد رو مثال میزنیم که با فردی به اسم مینا ازدواج میکنه و بعد از اینکه ازدواج میکنه کم کم اختلافها خودش رو نشون میده، به طوری که بعد از مدتی دعواهای اینا شدت پیدا میکنه، دیگه اون علاقه و عشق قدیمی بینشون دیده نمیشه و از هم دیگه جدا میشن. خب اینجا ما از مضمون افلاطون پیروی کردیم، یعنی همون چیزی که افلاطون معتقد بود در این طرح و داستان ما اتفاق افتاد. حالا اندیشمند دیگری هست به نام آلفرد آدلر که دیدگاهش با افلاطون فرق میکنه. من در جلسه بعدی در مورد این دیدگاه بیشتر صحبت خواهم کرد. تا جلسه بعدی همه شما دوستان را به خداوند بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی آقا خشایار به سمت حیاط رفتند و روی یکی از نیمکت‌ها نشستند. چند ثانیه بین آنها سکوت برقرار شد و بعد از آن آقا خشایار گفت:
من پسر نداشتم. نگار هم برای من پسر بود هم دختر. وقتی پدر شدی میفهمی که عشق پدر و مادر به بچه هاشون چه عشقیه. آدم بچه خودش رو یه جوری دوست داره که هیچ کس دیگه رو نمیتونه اونطوری دوست داشته باشه. عشق فرزند انقدر تو دل پدر و مادر عمیقه که با هیچ چیزی توی این دنیا نمیشه عوضش کرد. پدر و مادر هر کاری میکنن تا بچه هاشون خوشبخت باشن، حتی حاضرن زندگیشون رو بدن تا بچه هاشون خوشحال باشن. منم مثل هر پدر دیگه همین آرزو رو برای نگار داشتم. بعد از 10 سال خدا نگار به ما داد. خیلی برای ما عزیز بود و هست. از همون روزی که خدا نگار رو به ما داد با خودم عهد کردم که اونو خوشبخت کنم. خوشبخت‌ترین دختر دنیا. هیچی براش کم نذاشتم. فقط کافی بود اراده کنه و به زبون بیاره که چی میخواد. حتی اگه دست نیافتنی هم بود هر کاری میکردم تا براش تهیه کنم. از محبتم چیزی براش کم نذاشتم. یکی یه دونم بود. تمام عشقمو نثارش کرد. عاشق دخترم بود. هم من هم مهشید. عمر و زندگیمونو پای این دختر گذاشتیم. خدا رو شکر نگارم دختر خیلی خوب و خلفی شد. جواب همه زحمتای ما رو داد. هم خوش اخلاق بود هم مهربون. همه فامیلمونو دوست داشتن. وقتی که بزرگتر شد فهمیدم که به زودی باید ازدواج کنه. پیش خودم فکرهای زیادی میکردم. میگفتم دخترم باید با کسی ازدواج کنه که لیاقتشو داشته باشه، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ مادی اونو تامین کنه و هم عاطفی. میخواستم دخترم عروس بهترین خانواده این شهر بشه و برای رسیدن به آرزوم حاضر بودم هر کاری بکنم. چند تا خواستگار خوب برای نگار اومد. از همون خواستگارهایی که دلم میخواست. پولدار، تحصیل کرده، خوشتی، خلاصه تمام اگر. اما نگار موافقت نمیکرد. منم رو حرفش حرفی نمیزدم. میخواستم تو این موردم حرف نگار عملی بشه و اون با کسی که دوستش داره ازدواج کنه. بهش گفته بودم دلم میخواد با کسی ازدواج کنی که خودت هم تشخیص بدی لیاقتتو داره. اون روزی که با آب و تاب از تو حرف زد و گفت که تو همون کسی هستی که خوشبختش میکنه، حرفشو باور نکردم. وقتی که از گذشتت و خانوادت و از همین زندگیت برام گفت، راستش خیلی ناراحت شدم. ترسیدم که نکنه تو برای دخترم دام بند کرده باشی. اون روز خیلی ترسیدم که نکنه نگارو اینطوری از دست بدم. آخه باور نمی کردم که تو نگارو فقط به خاطر خودش دوست داشته باشی. اصلا باور نمی کردم بتونی اونو خوشبخت کنی.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شاورک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرند.
خدای مهربان، آغاز هر کاری با نام تو زیباست و ما امروز هم نام تو را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دخترای خندرو و تمیز. سلام به بچه های نازنین و پاک. سلام به همه کودکان سرزمین عزیز افغانستان. حالتان چطور است؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ الهی که خنده بلب داشته باشین. الهی که دلهای پاکتان از غم و اندوه خالی باشه. خوش آمدین کودکان مهربان، خوش آمدین و صفا آوردین به برنامه شاپرک. این برنامه با حضور شما شنیدنی میشه. مهربانا، ما هر روز برای لبخند روی لبهایتان، برای شادی دلهای پاکتان دعا میکنیم. الهی که خودجان همیشه پشت پناهتان باشه. دوست آقای قندیم، میبینین که وقتی میخوای باران به بارچ تو میشه، آسمان پر از ابر تیره میشه. چند تا الماسک میبینیم و مشنویم و بعد آهسته آهسته باران شروع به باریدن میکنه. یا فصلات تو منظم از پشت سر هم میاین، بهار، تابستان، خزان و زمستان. دوسته قندیم، خدا جان هر چیزی رو در این دنیا با نظم و ترتیب آفریده. یا مثلا خود شما صبح بیدار میشین و شبها خواب میکنین. یا طفل هستین و کم کم کلان میشین، قد میکشین و هر کسی شما رو میبینه میگه نام خدا. دوسته قندیم، حالی که خدا جان هر چیزی رو بر روی نظم آفریده، شما چقدر کوشش میکنین که کارایتان بر روی نظم باشه؟ مثلا چقدر برتون مهم است که بعد از بازی و ساتیری حتما سامان بازیاتون جمع کنین؟ یا چقدر برتون مهم است که وقتی از بیرون میایین خانه کالایتون قاد کنین و در سر جایش بانین؟ میدانم که شما نازنینا بسیار مرتب و منظم هستین، اما در آشپزخانه شاپرکی بریم و بشنویم که چی گپ است.
بروم بروم نوبخت شد، بروم بروم پشت کار، بروم بروم کار کنم، نگم که چیست کار. عیب شدم از ما باید به حیث یک مشتانی شاعر آوازخان هر روز تجلیل شود. ببین آفرین مشتانی تو شعرات بده که ما کته و تلا نشته کنیم. ای اون ملاقه است، چی تو میدوه؟ چی گب شده؟ ملاقه بیا این طرف.
منه
چی شده؟ خیریت هست؟
سلام مرشدانی جان، جان جور سلامت هستی؟
سلام، تشکر. ایقا عجله بده و بده و چی خاطرت؟ چی گفت شده؟
میگم تو امینجا شیشتی؟ چطور انوز نرفتی آشپزخانه؟
خب من نوبت پخت و پز شبه میرم، دو ساعت وقت دارم، چی کنم این قضو دفته؟
خب من 3 ساعت وقت دارم، میفهمی که قرار است دسر پخته کنم نه؟
خب حالی که توی همه وقت داری، خب بشه که میخوایم برای شعر بخونم.
نه نه سنکو، چی میگی تو؟ میگم وقت ندارم.
میدانستم که برای هیچ کدومتان شعرهای من مهم نیست.
آتون گرد نیست؟
من یک شاعر آوازخوان هستم. ای ملاقه، تو باید توشی دوبار یه پیشی من بشینی بگویی که مرشدانی جان بخوان از اون شعرهای مقبولت، با آواز بخوان، نه که من خودت از اون طرف صدا کنم بر زور بگویم بیا اینجا که من برات آواز بخونم، برای شعر بخونم.
مرشدانی جان حال وقتش نیست.
چرا وقتش نیست؟
مگم نمیفهمی که امروز نوبت آشپزی دیگه عزیز است.
وای چه خوب، پس امروز ما از رزای مزدار اولی داریم. به به چه خوب، چه عالی. باش کمی دقیقه یک چهر برای دک بسرایم. ای دک، ای رفیق جان جانی، چی غذایی داری؟ بابا چه عالی.
بس کن مرشدانی جان، بس کن. من میفهمم که خودت یک شاعر و آواز خان هستی.
گزنده بود،
اما حال وقتی کار نیست. گفتم که دیک امروز نوبت آشپزی داره، چرا نمیفهمی؟
داشته باشه، من نمیفهم که اینقدر تشویش خودت از چی خاطر است.
بیا بریم آشپزخانه تا بفهمی گپ چی است. بیا بریم.
خود درست است، من برات آواز خواندم، تو میرین طرف آشپزخانه چطور است؟
ای بابا صحیح، آواز خواندم. بریم
سمت آشپزخانه. بریم است. نوبت کی بوده که باز آشپزخانه رو پاک کاری میکده که نکده؟ اول ما در این آشپزخانه تیتو پرک و بینند، چطور وسایل ما پیدا کنم؟
هرچی هم که دویدم باز دیر رسیدم. ای بابا چی حال است؟
در روی برگه نظافه سهل کنید که نوبت کی بوده که کاش درست انجام نداده.
مرشدانی جان اینکه خودتا جگرخون نکو، عصبانی هم نکو، دیشب نوبت پاکاری از من بود. خون
چی؟ از تو؟
بله.
ولی تو که بسیار منظم هستی در این چیزا، خیلی چی حال است آشپزخانه؟
ای بابا مرچدانی، من خود برم گفتم نوبت آشپزی دیگه است.
خب باشه، مگه چی هست؟ هر کسی نوبت داره، امروز نوبت دیگه است.
مگم نمیدانی که دیگ در وقت آشپزی بسیار نامرتب و بی‌نظم میشه؟ هر چیز را این طرف اون طرف میمانه، آشپزخانه را تین تو پرک میکنه، نمیدانی؟
اوی دوست میگی،
خب بله دیگه
یادم رفته بود. حال قایی آشپزخانه گدوودیست که خود دیگش دیده نمیشه.
بله
چی برسه به که ما بخواییم سهم نان چاشت امروز پخته کنیم؟
مرشدانی جان، به همین خاطر من خطایی داشتم، گفتم زودتر برم در آشپزخانه قبل از اینکه دیگ سبیل شدن کارش انجام بتن. من دسر خودم میخواستم پخته کنم و زودم برایم، چرا که من واقعا در یک آشپزخانه گدومدی هیچ چیزی پختن نمیتونم، کار کردن نمیتونم.
او گپ صحیح، ولی ملاقا جانی قسمی که نمیشه.
چی بگویم دیگه، چی بگویم؟ حالی که شده، حالی که پیش آمده، چطور کنم نمیفهمم. ای خدا، ای خدا، با این آشپزخانه گدومد من چطور کنم؟ وای
صدای رفیقای من گوش میرسه. ملاقا برچداری جان کجاستیم؟
خب همین جستیم دیگه، بین اینا گم شدیم. بله سلام دیگ جان، ما هستیم، تو کجاستی؟ دیدام نمیشی.
اینا یک دقیقه صبر کنیم که من یک رای پیدا کنم که برایم. نیم
مراقب باش دیگ جان،
بیاییم رای تا گم بزنم.
مراقب باش چی میکنی؟
باش اینا آمدم آمدم.
در این آن روز من چی کنم؟ چطور دسر پخته کنم؟ الله
من باید سوس خیار پخته کنم، من چی خواهی در سر خود کنم؟ ای بابا
خب آده و زله شدم، اما ارزشش داشت دیگه.
چی تو؟
خب امروز ما چاشت یک نار خیلی مزه‌دار داریم. به به به، امروز آشپز خودم بودم، میفهمی که غذای من چقدر مزه‌دار است. برجداری جان، تو که خودت عاشق غذای بستی، بیشین که یک دقیقه امراید گپ بزنم.
بله 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 بله، بیخی بوی غذایت هوش از سر آدم میبرد، چی برسه به این که آدم غذایتو بخوره. اما دیگ جان، من نمیتونم فعلا با خودت گپ بزنم.
بله من نمیتونم با خودت گپ بزنم. بله
نمیتونی گپ بزنی؟ خب چرا؟ چی شده؟ نکنه کدام جایی میخواید برین؟
نه بابا، کجا میخواییم بریم؟ باید یه آشپزخانه رکم جمع جور کنیم که بتونه ما کارایمون انجام بدیم.
آشپزخانه؟ وای راست میگه، چی حال از ببینیم؟
بله میبینم دیگ جان، نو دیشو پاکاری کرده بودم آشپزخانه را، نوبت پاکاری ما بود، حالی هم باید اینجا را نو پاکاری کنم. چه کم مانده میشم دیگه، فکر نکنم بتونم بر میمانی قاشق جان بیایم، بسیار مانده و زله میشم.
خب ما واقعا معذرت میخواییم، شما حق دارین، همین لحظه که کار ما خلاص شده آشپزخانه بسیار گدودی شده.
بله بسیار زیاد.
دیگ جان، دیگ جان، دیگ که نام خدا خودت بهترین دست پخته داری، هیچ شک نیست. اما واقعا ما توقع ندارم که تو آشپزخانه گدودی از خودت ببینم.
خب ما واقعا متاسف هستم، شما حق دارین، اما واقعیتی است که وقتی مصروف کار بارداش پس خانه میشم، هیچ نمیفهمم که چی میشه و چی نمیشه. هر چیز یک طرف میمونم و آخر کار میبینم که چه قدودی شده اینجا.
دیگ جان،
بله معلومه.
دیگ عزیز، میفهمم که چی میگی. خب من رقم خودت بودم، اما از وقتی که خودم مجبور ساختم که در وقت کار نظم رعایت کنم، هر چیزی را که برداشتم پس سر جایش بانم، این قسمی دیگه او اخلاق بدم از بین رفت، این قسمی بعد از پایان کارم آشپزخانه با اون شدت چتل و بی‌نظم و گدومدی نیست. متوجه شدی؟
بله بله،
ما هم خودم این قسمی عادت دادم. میفهم اگر چیزی را بعد از استفاده پس در جایش بانی، 5 دقیقه بعد که همون وسیله احتیاجت میشه، میفهمی که از کجا بردم.
بله همون جا سر جایش هست.
بله اما وقتی که هر چیزی هر وسیله یک طرف بانی، وقتی که دوباره به همون وسیله احتیاج داری، نمیفهمی کجا ماندی، سرت فشار میایه هوش دیگه طرف میره که آله چطور کنم فسیله کجاست؟
بعد میگیم دیگ جان بعد میگیم.
نه راستش دوستای عزیز شما راست میگید، نظم داشتن بسیار کار خوبیه، خصوصا آشپزخانه.
بله.
باید کوشش کنم که در وقت کارا منظم و مرتب باشم.
آفرین.
خب آلیا من خود باید آشپزخانه را جمع کنم، پاک و ستره کنم که درس عبرت شوم و بعد از این گوشم بگیرم که باید منظم باشم و در کارم دقت داشته باشم.
آفرین آفرین با تو همکار خوب.
چی هست که من شعر بخونم دیگ آشپزخانه را جمع جمع کنم؟
همین کار همین کنیم، تو شعر بخونم دیگ جانم با انرژی زیاد مشغول پاکاری آشپزخانه میشه. آفرین.
دوسته قندم، تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. شاد باشین و خوش. خداحافظ تا فردا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگی تان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شود. از شما دعوت میکنم که روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ای ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدند آیا اعتقاد به وحدت وجود شرک یا کفر است؟ به این معنا که همه چیز خداست و حقیقت یک چیز بیش نیست و آن هم خداست. خواهر محترمی پرسیدند وقتی مصیبت به انسان وارد میشه چه کار باید بکنیم تا دچار وسوسه های شیطانی و فکری نشیم؟ Thank you.
بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز و ارجمند که هر روز میشنوید برنامه خودتان آینه حقیقت را و همراهی میکنید این برنامه را. میریم سراغ اولین پیامک. برادر بزرگواری پرسیدند که آیا اعتقاد به وحدت وجود شرک یا کفر است و این معنا که همه چیز خداست و حقیقت یک چیز بیش نیست و آن هم خداست. سوالشان یک مقدار پیچیده است. میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را درباره سوال این شنونده عزیز و بزرگوار. قبل از آن سلام و درود عرض میکنیم خدمت ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان فرجاش بشن که ما باید اول این وحدت وجود که گفته میشه رو معنا بکنیم. وحدت وجود یا وحدت موجود یا هر عنوان دیگه‌ای می‌خوام بگیم، اول معنا بکنیم منظور ما چیه. از این طرف بپرسیم که منظور شما چیه میاد وحدت وجود. اگه اینجوری که ایشون گفت همه چیز خداست، خب معلومه که این کفره، این اصلا دیوانگی است. ما مثلا موجودات ضعیف ناتوانی رو هم ببینیم اینا خداست، ممکن الوجود رو این واجبه. اون که هستیش سراسر فقر و نیازه، اینو ما بگیم غنی مطلقه، غنی به ذاته. این نه تنها کفر و شرکه که اصلا دیوانگیست، سمت عقلش از دست داده باشه که بخواد همچه حرفی زده باشه. اما اگر غیر از این باشه، مثلا در فلسفه حکما میگن که وجود واجب محاله که بیش از یکی باشه، واجب الوجود به ذات، غنی به ذات، وجودی که از هیچ جهت حد نداره، تنها حدش بی حدیست، اون تعدد نداره، تکثر نداره، لیس فی الدار غیره دیار. اگر معنا این باشه، خب بله ما هم قبول داریم. تو بحث توحیدمون چند تا برهان اقامه کردیم بر توحید که واجب الوجود نمیتونیش بیشتر باشه. نه تنها واجب الوجود تعدد نداره، حتی ذات و صفات یکی هستن، حتی صفات یکی هستن. ما اونجا ثابت کردیم که واجب الوجود نمیتونه متعدد باشه، حتما باید یکی باشه. و ثابت کردیم که نه تنها ذات بی همتاست و یکتاست، که صفات هم عین ذاته و صفات عین همن. نه تنها در ذات لیس کمثله شی، در صفات هم لیس کمثله شی، هم در این که صفات از خودشه، هم این که بی حده، هم این که عین ذاته، هم این که صفات عین همن. خب اینا همه خاصه از خودم واجب الوجوده. و در این جهت اگه معنای وحدت وجود این باشه که وجود حقیقی، وجود قائم به ذات، واجب الوجود، یکی بیشتر نیست، خب اینو ما قبول داریم، حرف اشکال نداره. ما هم در بحث عقایدمون، در بحث توحیدمون این بحثا رو مطرح کردیم، برهان اقامه کردیم، برهان متعددی که مطلب رو هم از قرآن، قل هو الله احد لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا و فراوان. اصلا کل قرآن از اول تا آخرش، حالا میگیم یک سوم قرآن توحیده، مستقیما توحیده، و یعنی غیر مستقیم تمام قرآن از اول تا آخرش معرفی خداست، تو خدا یکیست، معرفی ربوبیت خداست، عالم کلش توسط خداوند تدبیر میشه، اداره میشه تمام. اگه این معنا باشه خب این اشکال نداره. اگه به این صورت باشه که اون که حالا میگن عرفا، اینجوری میگن عرفا، میگن که وجود حقیقی یکی بیشتر نیست، اون خداست، بقیه موجودات حقیقتاً وجود ندارن، وجود حقیقی ندارن، وجودشون وجود ذلی، وجود سایه، مثل وجود عکس انسان تو آینه، وقتی سنجلو آینه با میسته چند تا وجود داره؟ اون عکس، اون حقیقت نداره. اون افا میگن عالم ذل خداست، خدا فقط وجود داره، غیر خدا وجود حقیقی وجود. اینم با ادبیات که اونها دارن اشکال نداره، با ادبیات خودشون، با حرفای خودشون میزنن، با اون از خونم که اصطلاحاتی که برای خودشون دارن. پس ما باید اول سوال کنیم که معنی وحدت وجود چیه. اگه اونجوری که ایشون مطرح کردن، خب معلومه که کفره. پس که نه تنها کفره که دیوانگی است، بی‌عقلی است که انسان بگه همه چیز خداست. نه، هیچ چیز خدا نیست و خدا هیچ چیز نیست از این چیزهایی که ما داریم. لیس کمثله شی، هو الاول و الاخر. هیچ چیزی نیست که اول باشه آخرم باشه. هر چی اول باشه دیگه آخر نیست. پیغمبر ما که خاتم الانبیا هست، دیگه نمیتونه اولین پیغمبر باشه. حضرت آدم که اول، دیگه نمیتونه آخر باشه. خب از ظاهر و باطن، چیزی ظاهر باشه دیگه باطن نمیتونه باشه، باطن باشه ظاهر نمیتونه باشه. خب از این حیث میبینید که خداوند متعال همون بهترین جمله همون لیسه که مثل شی هست. اما اگر این مطلبی که ایشون فرمودن بله این مطلب کفر شرک دیوانگی است و انسان عقلش از دست داده، اما با اون تعبیری که آقایون دارن باید از خودشون پرسید، باید از حکما پرسید که شما که ما قائل به وحدت وجودیم برای ما توضیح بدید، روشن کنید، تحریر محل نزاع اول گام اول دیگه، شما بگید حرف حسابتون چیه. بعد از اینکه اونا حرفشون رو گفتن اون وقت ما با معیار عقل بسنجیم ببینیم حرف اینها شرکامیزه یا غیر شرکامیزه. همینطور اگر عرفا حرفی دارن در این رابطه باید از پرسش شما چه حرف حسابتون چیه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که دوستان توجه بشن، ما نباید به سادگی دیگران تکفیر بکنیم. ما بزرگترین ایرادی که به وهابیت داریم همینه که غیر خودشون همه رو تکفیر میکنن. ما نباید اون چی که خودمون باور نداریم، حالا به هر دلیل، در بعد نظری عرض میکنم نه در بعد بدیهیات، حالا بنده مثلا به هر دلیلی فرض بفرمایید که نسبت بعضی از فروع مسائل دینی نظرم با نظر دیگران مثلا فرق داره، نباید هر کسی که نظر قبول نداشت من تکفیرش کنم. این خلاف قرآن هست. ما به سادگی دیگران رو متهم به کفر و شرک این چیزها بکن. این همون راهی است که وهابی ها میدن. همین مسلمان ها، ابن تیمیه که حالا ایدئولوژ این هاست و به شیخ الاسلام میگن، نمیدونم چی در کتاب منهاج السنه شون میگه که این ان الله علی العرش استوا معنیش اینه که خداوند در آسمان ها تختی دارد، عرشی دارد، صندلی دارد، رو صندلیش نشسته، شبهای جمعه هم که میشه از اون صندلیش میاد پایین، بعد خودش از اون منبر بلند شد و همونطور که من از منبر اومدم پایین اومد تو شاگرداش، خدا هم همینجوری میاد پایین و داد میزنه که آیا گناهکاری هست که من بخواد اونو ببخشمش، آیا خواهان حاجتی هست که من حاجت شوار. از این حرفایی که مطور بعد داریم که فرشته این در شب جمعه این حرفا رو میگه. بعد گفت که این معنای عرش است، هر کس غیر از این بگوید کافر است و باید به قتل برسه. حالا شما به این نتیجه رسیدید که عرش معناش این عیب نداره. به عنوان یک کارشناس شما به این نتیجه رسیدید که عرش یعنی خدا صندلی داره، رو صندلی هم نشسته. حالا اینکه این اون خدایی که نیاز به عرش داره خدا نیست. یه یهودی اومد از خلیفه اول سوال کرد که خدا کجاست؟ گفت تو آسمون ها. او خیلی خوب خیالم راحت شد، پس تو زمین خدا نیست، هر کار دارم خود انجام میدم. اونش خدمت امیرالمومنین فرمود که هو الذی عین العین، خدا مکان خلق کرده، خودش که مکان نداره، او اوله، قبل از مکانه، خدا خالق مکانه، دیگه خودش مکان نداره، نمیتونیم اینجا اونجا، خدا جا نداره، خدا زمان نداره چون خالق زمانه، نمیگیم کی، هو الذی کیف الکیف عین العین. خب حالا حرفشون اینه، عیب نداره شما به عنوان کارشناس نظرت اینه که بله خدا جا داره، جاش هم تو آسمون هاست نه زمین، صندلی هم هست، از صندلی میاد پایین، عیب نداره. اما چه هر کس قبول نداشته باشه کافر باشه. خب باشه، هر کس نظرش رو قبول نداره چی باشه؟ کافر باشه. چطوری کشته بشه؟ اگر ما هم تو همین راه رفتیم نتیجهش میشه همون وهابیت و نتیجهش میشه همون دنبال ابن تیمیه. به همین دلیل من در زمینه که اگر ما نظری رو قبول نداریم دیگه طرف مخالف رو رمی به کفر و رمی به شرک نکنیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.